این همش وارداتی بود.
درسته.
دقیقاً این وارداتی بود و من خودم وقتی میخواستم وارد بکنم همیشه مشکل داشتیم که این فویله رو از خارج باید چجوری وارد کنم. اومدم رفتم دنبال این قضیه رو گرفتم، رفتم مطالعه کردم که آقا برای این که این دستگاه ها، این امکان در ایران ایجاد بشه چه دستگاه هایی لازمه، چه چیزهایی لازمه. خیلی روش مطالعه کردم، یک سال کارخونجات مختلفی رو توی ایتالیا و آلمان بازدید کردم و در نهایت اومدم یک شرکت دومی رو راه اندازی کردم که تمام نیازهای صنعت لبنی و دارویی رو برای این محصول در ایران تولید کنم.
آقای بهنام نایب زاده فرزند ارشد آقای لطف الله نایب زاده.
ایشون تا اونجایی که من همیشه به یاد دارم به تولید و صنعت اهمیت ویژه‌ای می‌دادن. همونطور که می‌دونیم در کشور ما کار تولیدی انجام دادن بسیار طاقت فرساست و اصولاً کشور ما میشه گفتش که کشوریه که بیشتر همه مایلن و راحته که کار تجاری انجام بدن تا کار تولید. و واقعا چرخوندن یک واحد صنعتی و تولیدی بسیار کار سخت و طاقت فرساییه که هر کسی تا واردش نشه نمیتونه با سختیهاش، مسائلش، چالشهاش روبرو بشه و درک کنه. حتی در یک دوره زمانی که ایشون کار تجاری انجام میدادن، علیرغم اینکه در اون کار نیز بسیار موفق بودن، هم از نظر مالی بخوایم بگیم یا از نظر کم بودن فشار کاری، اما همیشه میگفتن که دوست دارن مجدد یک کار تولیدی انجام بدن و در تمام این مدت از تمام وقت و انرژی خودشون برای ارتقای تولید و صنعت این کشور تلاش کردن.
اصلا ویژگی شخصیتی شما اینه که وقتی به مشکلی برمیخورین میتونه برای جوانای ما یه الگوی بسیار پررنگ باشه. به اولین مشکل که برمیخورین پاپس نمیکشین، میرید ریشه یابی کنید چه اتفاقی افتاده، چرا این مشکل پیش اومده، تا جایی که از دستتون میاد، تا جایی که در واقع حالا زمانتون وقتتون اجازه میده پیگیری کنید، حل کنید اون مشکل رو. خیلی هستن که از کارشناسشون استفاده میکنن، از کارمندانشون استفاده میکنن، حالا در سطوح مدیریتی، اما شما این ویژگی رو ندارید که بخواین کار رو برون سپاری کنید، خودتون پیگیر میشین که اون مشکل رو حل کنید. این باعث شده که الان در این جایگاه و در این رتبه باشید.
من چجوری به شما بگم، من توی کارم یه حس کنجکاوی دارم،
تا کاملا بارزه،
تا اونو ارضا نکنم راحت نمیشم. من توی همون صنعت دوم گفتم به شما، به قول معروف برای من این چیز شده بود که چرا باید کل صنعت مثلا لبنی ایران منتظر باشه که از یه شرکت آلمانی فویل بخره. این چیه مگه؟ واقعا این چیه مگه؟
خودم میرم دنبالش.
اصلا برم ببینم چیه. خب رفتم دیدم، گفتم آقا این یه دستگاه لامینیت داره، یه دستگاه برش داره، یه دستگاه چاپ داره، یه دستگاه نمیدونم فلان داره. باور کنید میومدم میرفتم تو نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی، شرکتایی که در ایران بودن کار چاپ انجام میدن، من به اینا توصیه میکردم، یادم نمیره، میگفتم آقا به خدا اینو من مطالعه کردم، شما دستگاه چاپ دارید، اگه یه دستگاه لامینه بیارید، یه دونه بیارید، شما میتونید این فویلا رو تولید بکنید. میگفتن ای آقا ولکم، ما دستگاهمون داره چاپ میکنه، احتیاج نداریم.
این چقدر فرق بین تفکر.
بله. متوجه شدی چی میگه؟ نتیجه این شد که من خودم رفتم به قول معروف در کنار شرکت یه شرکت دیگه ایجاد کردم، دستگاه های این رو رفتم وارد کردم، از بانک ها رو تحصیل کردم، وام گرفتم. امسال دو تا شرکت تو این زمینه ما داریم که به قول معروف نیازهای صنایع لبنی و دارویی رو تامین میکنن و شاید من میخوام بگم 50% فویل مورد نیاز صنعت لبنی رو ما تو این دو تا شرکت تولید میکنیم امروز. من توی همین مدت در حقیقت 25 سالی که توی لبنیات بودم، در کنار این 3-4 تا مجموعه دیگه ای رو چکار کردم، ایجاد کردم.
درسته.
بیشترم به دلیل علاقه بوده. یعنی من چجوری به شما بگم، شاید باور نکنید که من هنوز اگر کسی بیاد زندگی من رو نگاه کنه،
زندگی پرفراز و نشیبی هم داشتید،
زندگی به اصطلاح چی میگن، زیاد خراجی هم نیست، خیلی ساده است، خیلی به قول من راحته.
ولی
بگم
ولی پر از تجربه است، پر از تجربیات متفاوت.
دقیقا. خب توی این 20 سال من به 30 نوع محصول دیگه رو در شرکت لبنیات تولید کردم و امروز میتونم بگم که به هر حال شرکت یکی از شرکت‌هاییست که اسم شناخته شده است در بازار، شناخته شده است. از طرفی کاملا یه شرکت شفاف ایجاد کردم توی بازار. از سال 1383 این شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.
صنعت‌های مختلفی رو تجربه کردین، اتفاقای مختلفی براتون افتاده. شما در حال حاضر به عنوان یکی از بزرگترین افرادی که در صنایع شیر و لبنیات کشور مشغول فعالیت هستین، ما مفتخریم که خدمتشون باشیم. این همه اتفاق مختلف، حامی اصلی شما برای اینکه این راه سخت و پرفراز و نشیب رو طی کنید کی بوده؟ چه کسی شما رو اینقدر تشویق می‌کرده که با این جدیت کارتون رو پیگیری کنید؟
همسرم.
از اول هم همسرتون تشویق داشتن؟
نه ببینید، من واقعا
خیلی خوشحال بشن این رو بشنوند، ولی حالا از زمانی که شما مجرد بودین، کم سن و سال تر بودین،
خب ببینید این حرفی شما درسته، این در وجود من بوده، ولی همیشه
نه اینکه این حس سپاس از همسر از اول داشتین که البته خیلی خوبه.
نه نه، من این رو، من حتی به شما میگم که 50% موفقیتم رو از همسرم میدونم.
زنده باشین.
چون اون همیشه در حقیقت شرایط رو طوری برای من ایجاد کرده که من با آرامش کامل بتونم به قول معروف چی میگن، بتونم به کار تولید و ایجاد برسم. یعنی چه جوری به شما بگم، هیچ وقت در طول زندگی من که امروز 45-6 سال در حقیقت میگذره، واقعا برعکس خیلی از خانم ها به من ایرادی نگرفته.
یعنی هیچ وقت هیچ مشکلی شما، همیشه حامی شما بوده؟
همیشه حامی من بوده، همیشه، در هر شرایطی، در حقیقت در سختی هاش، در راحتی هاش، به قول معروف چی میگن. و شاید به شما اینطوری بگم که من 3 تا فرزند دارم در حقیقت، 2 تا پسر دارم و 1 دختر دارم. یه جمع خانواده به قول معروف منسجمی رو داریم با هم دیگه. در حقیقت من همه بچه هامو توی ایران بزرگ کردم، توی ایران تحصیل کردن، سعی کردم تا اونجایی که میتونن تحصیل بکنن و سعی کردم که هیچ وقت اینا رو هم به قول معروف متکی به خودم بار نیارم.
مثل خودتون هستن؟
دقیقا.
این جدیت توی کار؟
دقیقا.
شاید به دلیل حالا رفاه مالی که شما براشون فراهم کردین،
امکاناتی
که دارن،
نیست.
کمتر احساس نیاز کنن که سمت کار برن، سمت فعالیت، سمت تحصیل، میدونی؟
ببخشید من میخوام بگم که اگر امروز تعداد جوانای ما امروز دنبال به قول معروف چی میگن کار و زندگی و تلاش نیستن، این مشکل اونها نیست، این پدر مادرها هستن که در حقیقت به قول معروف چیکار کردن، این بچه هاشون رو اهل کار زندگی بار نیوردن.
یعنی چی؟
الان ساده بهتون میگم، ببخشید یه حرف میزنم، من توی زندگیم برای بچه هم همه چی فراهم کردم، یعنی اگه درس خواستم بخونن همه جور کمکشون کردم،
هیچ وقت کمبودی نداشتن، همیشه همه امکانات مهیا بوده،
اما چیزی هم بی خودی در اختیارشون نذاشتم. من پسرم وقتی اومد تهران تحصیل بکنه، همه گفتن یه بابا یه ماشین براش بخر، گفتم نه، فعلا نه گواهی نامه داره نه صلاحه، فعلا با اتوبوس بره دانشگاه و بیاد، طوری نیست.
اعتراض نمی کردن؟
فامیل بهم اعتراض کردن.
خودشون؟
نه نه، من بچه هام رو وقتی دانشجو بودن گفتم برید سر کار،
قبول میکردن،
بیایید پیش من کار بکنید، یعنی سعی کردم که با کار بزرگشون بکنم، با کار و تحصیل. من پسر دومم در حقیقت به قول تحصیل کرده، دانشگاه شریف، فوق لیسانس داره،
زنده باشن،
متوجه چی میگم. از همون زمانی که بهش گفتم که تو تا لیسانس بگیری میتونی بری دانشگاه بیای، بعدم میای میری یه شرکت من میشینی تو قسمت فروش کارآموزی میکنی.
سخت دیگه... نبود براشون قبول کنن دیگه... که حالا مثلا من
نه من بچه هم دیگه بهت من پول تو جیبی نمیدم، میای اینجا میشینی کارآموزی میکنی حقوق میگیری و اینا. الان زندگیشون ساختن
خودشون ساختن.
من به شما گفتم، پدر من به من گفت بابا دیپلمتو گرفتی دستتو بگیر به زانوت، من چیزی برای دادن به بچه هم کم ندارم، ولی کاری کردم که بچه هم خودشون بسازن، امروز به من احتیاج ندارم. یعنی هر کدومشون اینقدر تجربه پیدا کردن، اینقدر کار کردن که میتونن کاملا چکار کنن،
خودشون که نایب‌زاده جدید باشن.
دقیقا. و اینقدر که چون یکیشون که چون با من کار، اینقدر که به اینا سخت میگیرم تو شرکت به من میگم، میگن اینقدر که آینه اجازه به بچه های سخت میگیره به مدیران دیگه سخت نمیگیره. بعضی جاها شما میبینید که مثلا میگن که فلانی پسر مدیر عامله دیگه، فقط به قول معروف چی میگن، یه ماشین هم بهش دادن، یه خونه هم بهش دادن و یه به قول معروف. من میگم نه، باید اینا بتونن خودشون رو در حقیقت بسازن.
خب آقای نایب زاده،
ببینید یه دفعه یه مثال براتون میذارم، شاید این چیز باشه. یه روز آگهی استخدام داده بودیم برای یه لیسانسی صنایع غذایی، برای کارخونه میخواستیم. دیدم که منشی من گفت یه خانمی پشت خط اصرار داره که با شما صحبت کنه. خانم شروع کرد که آره من آخه بچه دارم لیسانسیه صنایع غذایی فلان، از این حرفا شما گفتید برای عراق میخواد، نمیشه اینجا یه کاری بهش بدید، آخه بو رفتن اینا تو خارج شهرستان سخته فلان از این حرفا. من اینطوری که این صحبت میکرد فکر میکردم که فرزند ایشو یه دختر خانومیه، خب بالاخره دختر پدر و مادر ناراحتن که بخواد بره شهرستان از این حرفا. اومدیم جلو، یه دفعه گفتم که خب ببخشید این دختر خانم شما چند سالشه؟ گفت نه این پسرمه 28 سالشه. گفتم خانم بفرستش بره کار بکنه.
یعنی سختشون بود مثلا آقا پسرشون بفرستن شهرستان کار کنه.
خب این چه اتفاقی میفته؟
اون تجربه، اون اتفاقی که حالا تو این سفرها پیش میاد، موقعیت‌های کاری مختلف که ممکنه براشون اتفاق بیفته، همه رو از دست میدن.
جامعه باید دنبال تلاش باشه که با تلاش به یه جایی برسه. اصلا یه جوان تو مملکت ما باید شرایط مختلف، جاهای مختلف رو برای خودش تست کنه،
چقدر مهمه که شرایط رو براش ایجاد کنن، چقدر مهمه که خودش پیگیر باشه.
خانم ببخشید من بعضی موقع ناراحت میشم، من اعتقاد به بیکاری ندارم. ببینید خانم، من میخوام به شما اینطوری بگم که من حالا یه مثال میزنم. یه روزی یه آقایی اومد به من گفتش که من یه پسر دارم دیپلمه بیکاره، شما میتونی یه کاری به این بدین؟ گفتم که اگه اهل کار باشه من مطمئنم که کار میکنه. گفت چیکار کنه؟ گفتم ببین من اینو معرفی میکنم به یکی از دوستان، بهش میگم که یکی از دوستای من یه دوستی داره پسرشو میخواد چیکار کنه بفرسته اونجا شرکت شما، هیچی هم نمیخواد، فقط میاد اونجا چیکار کنه توی این کارخونه شما به عنوان کارگری کارآموزی کنه، هیچی هم بهش ندین. گفتم اگه میشه؟ گفتم تو این کارو بکن، اگه نتیجه نگرفتی با من. گفت باش. پسرش اومد پیش من، من یه ذره باش تقاییدم، پسر بدی نیست، یعنی اهل چیزه. گفتم ببین من تو رو معرفیت میکنم اونجا، میره اونجا ببینم تو خودت میتونی جای خودتو باز کنی یا نه. من اینو معرفی کردم، رفت اونم گذاشتش توی قسمت اداری کار کردن، تو قسمت حسابداری هم اتفاقا گذاشت. 6 ماه بعد توی ماها ازش میپرسیدم که تو چی کار میکنی چی کار نمیکنی؟ گو آره این کارو گرفتم، این کارو کردم، دارم این کارو یاد میگیرم، این کارو میکنم. 6 ماه 7 ماه گذشت، گفتم که خیلی خوب، من امروز تلفن میکنم میگم که از اون آقا تشکر میکنم، میگم که این آقای فلانی دیگه یه چیزا یاد گرفته، باباش میخواد ببرتش جای دیگه براش کاری تو.
درسته.
تلفن کردم گفتم بهش، گفت باشه بذار من درچه. بعدم تلفن کردم آهای نایب زاده، این آقا تو حسابداری ما کار یاد گرفته، بچه‌ها میگن که اصلا کارهای حقوقی انجام بده، میگن که همینجا ما استخدامش میکنیم شروع کنه کار کردن. ببین این اگه میرفت هر جایی میخواست استخدام بشه استخدامش نمیکردن. ولی با این شیوه رفت اونجا تونست بقاپه. امروز خود اونا میگن استخدامش ما میخوایم بکنیم. بهش نیاز داریم ما به این آقا. من میگم ما باید خودمون نیاز ایجاد بکنیم. من میگم جوون ما امروز بره اون کسی که لیسانسیه است، اون کسی که به قول معروف تحصیل کرده است، بره بگه آقا من تو این شرکت شما میخوام بیام کار کنم. میگه نمیگه الان بیکاری، میگه نمیگه الان کار نداری، بگو آقا من 6 ماه اصلا 3 ماه میخوام بیام اینجا بیکاری، فقط به قول معروف اینجا کارآموزی بکنم. تو مطمئن باش تو 6 ماه اگر رفتی اونجا کار کردی یاد گرفتی همونجا استخدامت میکنن. حالا هی شما بیرون بشین بگو که به قول معروف من کار ندارم.
مطمئنن با این همه تلاشی که انجام میشه شاید اون حلقه گم شده حمایتی باشه که من و شما میتونیم از تولید کنندگان داخلی انجام بدیم و با حمایت از تولید داخل بتونیم به حیات صنعت‌های مختلف در کشور کمکی کرده باشیم. شنونده ناموران صنعت هستید از رادیو اقتصاد و ما صحبت میکنیم با آقای نایب‌زاده، یکی از کارآفرینان نمونه کشور.
یه لیسانس صنایع غذایی که تو مملکت ما از دانشگاه فارغ التحصیل میشه در بحث لبنیات 5 واحد درس خونده. 5 واحد یعنی این وقتی میاد تو کارخونه لبنیات هیچی نمیدونه،
فقط بحث آکادمیک
اصلا آکادمیک هیچی نیست. 5 واحد دارم به شما میگم، چون من وقتی میخواستم به قول معروف اولی که کارخونه را افتاده بود برم استخدام بکنم، رفتم دانشگاه صنعتی اصفهان، می‌خواستم ببینم اگه دانشجویی دارم فارغ التحصیل دارم من معرفی کنم. اصلا یه دفعه گفتم که آقا میشه شما این لیست واحدای به اصطلاح مهندس صنایع غذایی رو به من بدید، من ببینم این چی خونده. هرچی این واحدا رو از 140 واحد نگاه کردم می‌دیدم 5 واحد لبنیاته. اونم شما می‌دونید درسی که تو دانشگاه می‌خونن درس عملی نیست، یه چیز تئوری در حقیقت.
اصلا وقتی وارد دنیای کار میشن یه دنیای متفاوتی رو میبینن که اصلا متفاوت با اون واحده درسی که
کاملا متفاوته. کاملا متفاوته. بله. وقتی میاد تازه تجربه پیدا میکنه میفهمه که موضوع چیه. من یادم نمیره، واسه خاطره یادم میاد. یه آقایی رو من استخدام کردم، مهندس الکترونیک بود از دانشگاه صنعتی اصفهان. توی کارخونه برای اینکه به عنوان مدیر فنی قسمت الکترونیک باشه. یه روز رفتم دیدم که یه کتاب الکترونیک جلوش نشسته داره میخونه. گفتم که تو که اینا رو خوندی تازه داره میخونی؟ گفت آقای نجدی یه موقع خوندیم که مهندسی بگیریم، حالا دارم میخونم که ازش استفاده کنم.
ازش استفاده کنم. چون هیچ کدوم
یعنی از اینا دو تا کاملا به قول معروف چی میگن؟ کاملا متفاوته. ببینید من امروز که خدمت شما نشستم یه چیزی بوده 45-6 سال کار کردم. در این 45-6 سال که کار کردم از کارم لذت بردم. اگر کار به شما لذت بده
هیچ وقت خسته نمیشید.
من همین الان در 76 سالگی 7 صبح میام سر کار، 7:30 صبح میام سر کار، 7 شبم میرم خونه. خونم که میرم خسته نیستم، بازم میرم دنبال به قول معروف چی میگن کارو من انجام میدم. من به جوانامون یه توصیه دارم. توصیه اینه که از کار نهراسید.
فرار نکنید.
در هر جایی، در هر کاری بهتون پیشنهاد میدن مشغول شید. اگر شما خودتون رو نشون بدید درجات ترقی رو به سرعت پی خواهید کرد. در جایی که مشغول میشید کار رو بقاپید. اجازه ندید بهتون بگن چی کار بکنید. شما باید جلوتر حرکت بکنید. اگر شما جلوتر حرکت بکنید مطمئن باشید پیش میرید.
اگر نه در جا میزنید. اگر نه یه زندگی معمولی مثل خیلی از زندگی ها پیشرفت آنچنانی نمیبینید. درسته؟
ببینید من خودم توی خانواده به قول معروف چه میگن معمولی یک کارمندی متولد شدم. با 7 خواهر برادر.
خیلی شلوغ بوده خانوادهتون. خیلی
شلوغ بوده. خیلی. حتی شاید
چی میگه. حتما خیلی سخت.
هر چیزی دارم خودم ساختم. هر چیزی هم که ساختم به راه درستش ساختم. امروز تو زندگی من هر کسی بخواد بیاد نگاه کنه، کوچکترین به قول معروف چی میگن ایراد علمی یا قانونی نمیتونه بهش بگیره، ولی ساختمش.
ساختینش.
ساختمش. تلاش کردم توش. تلاش کنید. از کار فرار نکنید. ببینید من همیشه اینو به کارمندام هم میگم، به بقیه هم میگم. میگم به دوروبر خودتون نگاه کنید. زیاد نمو. ببینید چرا یکی پیشرفت میکنه یکی نمیکنه. چرا اینو نگاه نمیکنید؟ اگه اینو نگاه کنید خودتون میبینید چجوری میشه پیشرفت کرد. اگر 4 تا کارگر هستش یکیشون سرکارگر میشه. چرا سرکارگر میشه؟ اگه 4 تا مهندس هست یکیشون مدیر فنی میشه. چرا مدیر فنی میشه؟ چرا شما نشدید؟ علتش چیه؟ برای اینکه اون کار رو قاپیده، برای اینکه اون تلاش کرده، برای اینکه اون کنجکاو بوده.
همه کارهایی که شما انجام ندادین،
میگم دنبال این باشید. اگر بتونه جامعه این ببینید، بعضی موقع هی میگن کار ایجاد کرده، من میگم کار هست.
شما باید پیگیرش باشین. خیلی متشکرم ازتون آقای نایب زاده محترم. بله به قول فرمایش شما کار هست برای کسی که پیگیر کار باشه، برای کسی که در جستجوی کار باشه و برای کسی که بخواد جایگاه خودش رو تو هر منصب و تو هر شغلی که فعالیت میکنه پیدا کنه. یه در واقع استادی حرف خیلی قشنگی میزدن که هیچ وقت کارو برای شما حاضر آماده تو بسته بندی تحویل شما نمیدن. هیچ وقت قرار نیست کسی دنبال شما بیاد و شما رو حالا توی پست مهم مشغول به کار کنه و استخدام کنه. شما خودتون باید جاتون رو پیدا کنید و این همون حلقه گم شده ای که خیلی از جوانای ما باید دنبالش باشن که خودشون جایگاه واقعیشون و اون جایگاهی که در واقع لیاقتشو دارن لایقش هستن رو پیدا کنن.
این اصل خانم،
این اصل، این دقیقاً اصل. این اصل. خیلی متشکرم ازتون آقای نایب زاده، واقعا افتخار بود خدمت شما بودیم و امیدوارم که صحبت‌های بنده با شما همون الگویی باشه و همون در واقع محرکی باشه که کسی که صحبت‌های من شما رو شنیده انگیزه براش ایجاد بشه که از همین امروز شروع کنه جایگاه خودش رو پیدا کنه. متشکرم ازتون، وقت بخیر و خدا
حافظ. سلامت باشید.
متشکرم از شما شنوندگان محترم. شما شنونده نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد بودین. این برنامه اختصاص داشت به گفتگو با آقای لطف‌الله نایب‌زاده، مالک یکی از بزرگترین کارخانه‌های لبنیات در کشور. من ملیحه کیان هستم و این برنامه از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما شد. متشکرم از شما، وقت بخیر و خداحافظ.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
گل دوست درود بر شما همراهان عزیز گل دوست، با
گیاه برگ بیدی آشنا میشیم. برگ بیدی یا زبرینا یک گیاهی هست که برگهای بیضی نوک‌تیز داره با رگه‌های موازی سفید. 60 نوع ازش وجود داره و انواع علفیش رو به عنوان گیاه آپارتمانی استفاده میکنن. درباره این گیاه توضیحات آقای میرزایی کارشناس خوب برنامه رو میشنویم.
گیاه برگ بیدی یکی دیگه از اون گیاهانی که نگهداریش خیلی راحته و خیلی هم طرفدار داره. رنگبندی برگهاش خیلی خوشگله، هم سفید و سبز و کرم داره که به نوعی میشه بهش گفت ابلق، و هم سبز و بنفش. گیاه خیلی خوشگلیه، به صورت رونده هستش و یا حتی به شکل آویز میشه این گیاه رو ازش استفاده کرد.
آقای میرزایی لطفا راجع به خاک و نور مناسب برگ بیدی برامون توضیح بفرمایید.
خاک برگ برای برگ بیدی خیلی مناسبه. البته باید اصول زهکشی رو توی گلدون برگ بیدی حتما رعایت بکنیم، به خاطر اینکه گیاه چسبیده به هم هستش و ریشه های تقریبا زیادی هم داره. باید حتما آب از قسمت انتهایی گلدون به راحتی خارج بشه که اگه آب بخواد لابلای ریشه ها زیاد بمونه باعث پوسیدگی و از بین رفتن ریشه میشه. و اما نور مناسب برای این گیاه نوری هستش که به شکل غیر مستقیم بهش بتابه، نور سوزاننده نباشه. اگر میخواید داخل منزل نگهداری بکنید، پشت پنجره باشه و نور به صورت منظم بهش بتابه. بهتره که در فصلهای گرم سال یکم پنجره رو باز بذارید که یکم گیاهتون هوا بخوره. توی شادابی برگاش خیلی تأثیر داره و حتی میشه بیرون از منزل همین گیاه رو نگهداری کرد، منتها در فصل بهار، تابستون و اول پاییز. گیاه برگ بیدی به شدت به سرما حساسه، شاید بتونه گرما رو با آبدهی بیشتر تحمل بکنه ولی سرما رو اصلا نمیتونه تحمل بکنه. سرما از 12 درجه به پایین برای این گیاه یعنی مرگ. این گیاه رو در عرض 2 الی 3 روز میتونه سرمای زیر 12 درجه از بین ببره.
آبدهی گیاه برگ بیدی چطوریه؟ چطور باید آبش داد؟
این گیاه رو باید در تابستون خیلی آبیاری بکنید. اگر بخوام به صورت زمانی بگم بهتون، بهتره که در تابستون هر 2 روز یک بار یعنی هفته 3 بار آبیاری بشه. موقعی که میخواید این گیاه رو آبیاری کنید بهتره که صبح زود باشه یا عصر که هنوز آفتاب بالا نیامده و دمای هوا یکم خنک‌تره. در زمستونا که هوا خنک‌تره، ریشه گیاه هم خوابه، آبیاری رو هر 5 روز یک بار برای این گیاه انجام بدید. برای اینکه رشد خوبی داشته باشه حتما باید از کودهای محلول در آب به صورت منظم استفاده بکنید تا این گیاه بتونه مواد مغذی خودش رو از خاک بگیره و رشد خوبی داشته باشه و رنگبندی برگاش هم حفظ بشه.
روش تکثیرش رو هم برای ما خیلی خلاصه می‌فرمایید.
اما روش تکثیر این گیاه خیلی راحته. میتونیم با هرس کردن این گیاه، زدن سربرگ‌هاش، هم میتونیم بذاریم داخل آب ریشه بده، وقتی ریشه داد داخل خاک انتقال بدیم. اما بهتره که این گیاه رو توی خاک ریشه دار بکنیم، اصولی تره. خاکی که برای ریشه دار کردن این گیاه مناسبه ترکیب خاک پیتماس با ماسه سبک است، ماسه بادی. قاطی میکنیم این گیاه رو، میذاریم داخل این خاک و یه مشما میکشیم روش. بعد حدود 20 الی 30 روز این گیاه ریشه میده. وقتی ریشه داد اولین جوونه رو زد، میتونیم به یک خاک دیگه انتقال بدیم.
ممنون از شما و همراهان خوب گلدوست. امیدوارم در نگهداری از گل و گیاهاتون موفق باشید.
آجیل به تازگیه، لحظه زندگیه، طبیعی سالم و داغ، تازه رسیده از باغ.
زربار، آجیل زربار،
دوره هم هر جایی، بیچسبه با یه چایی، تیکه های میوه خوش، قاطی شیرین و ترش.
زربار، آجیل زربار،
آجیل دستی، سلیقت هستی، تف تفریح، ورزش، خونه، سر کار و سربار. قصه های خندونی که میبره تو رو به خنده های بچگی، سرزمین آجیلی رنگ و تعمیره به لحظه های زندگی.